و خدایی که در این نزدیکی است.
و خدایی که در این نزدیکی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
و خدایی که در این نزدیکی است.
اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن.
من این بار هم آمدم با کول باری از نفس تنگ واژه ها پذیرایم باش.
یا رجایی یا رجایی یا رجایی.
اگرچه با تو خدا هست در همه احوال، تو نیز جهد نما تا که با خدا گردی. خدای مثل ندارد ولی مثل دارد، جلاد آینه مرآت حق نما گردید.
در دیار دوست.
یا رجایی یا رجایی.
به نام خداوندی که پاک است و پاکان را دوست دارد، خدایی که رمضان را ماه پاکی انسانها از آلودگی شرک و گناه قرار داد. سلام به همه شما فارسی زبانان ارجمند در هر کجا که هستید و شنونده این برنامه اید. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های در دیار دوست، ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا حدود 90 دقیقه با شما همراه باشم.
اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام يا رحمن يا علام يا رحمن يا علام يا رحمن يا علام يا رحمن يا علام
دوستان ارجمند، ماه رمضان ماه عبادت است و دعا همچون روحی است در کالبد عبادت های ما. این روح نیز همچون روح خود ما از خداست و به خدا باز می گردد. اگر نبود اذن و اجازه پروردگار عالمیان، هیچ لبی به ستایش او باز نمی شد و هیچ زبانی به دعا نمی چرخید. زمانی که خداوند به بندگانش اجازه داد تا او را یاد کنند و خواسته های خود را بیان کنند، در حقیقت کلید گنجینه های رحمتش را در دستان بندگان قرار داد. او اجازه داد بندگانش تا تلاش کنند تا با کلید دعا درهای نعمتش را بگشایند، تا بدین وسیله آنها را تربیت کرده و رشد دهد. مسیری که خداوند برای رشد و تربیت انسانها برگزیده، مسیری است پر از آزمایش و بلا. خداوند در آیه دوم از سوره شریفه عنکبوت می‌فرماید: آیا مردم گمان کردند همین که بگویند ایمان آورده ایم رها می شوند و مورد آزمایش قرار نمی گیرند؟ صاحب دلان ارجمند، یکی از آزمایش‌های خداوند به تأخیر انداختن استجابت دعاهای بندگان است. گاه می شود که ما نیازهای خود را به درگاه الهی آورده و برآوردن آنها را از خداوند طلب می کنیم، اما ماها و سالها طول می کشد تا دعای ما اجابت شود. این تأخیر در اجابت ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد. حضرت علی علیه السلام می فرمایند: اگر اجابت دعایت به تأخیر افتاد، این تأخیر تو را ناامید نسازد. شاید روبرو شدن با دوگانه امید داشتن یا ناامید شدن از رحمت خدا همان آزمایشی است که خدا برای ما تدارک دیده. او می‌خواهد ایمان بندش را محک بزند و در این آزمایش او را رشد دهد و بر ایمانش بیفزاید. اما بسیاری از ما در چنین آزمایشی خیلی زود ناامیدی را برمی‌گزینیم و به جای عرضه کردن نیازهای خود به خداوند، به بندگانش متوسل می‌شویم. غافل از اینکه ناامیدی ما را به دره بی ایمانی سوق می‌دهد. خوشا به حال بنده‌ای که علی‌رغم اجابت نشدن دعایش راضی است به رضای خداوند. چنین بنده‌ای می‌داند که رحمت خداوندش از هر نیازی بزرگتر است و خداوند هرگز بخل نمی‌ورزد. پس هرگز ناامید نشده، همواره به رحمت واسعه خداوند امیدوار است. او هرگز دست از دعا بر نمی دارد و این دقیقا همان چیزی است که بزرگان دین ما به آن توصیه کردند. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: تا می توانی زیاد دعا کن، چرا که تو نمی دانی دعایت در چه وقت به اجابت خواهد رسید. حجت الاسلام دکتر رفیعی در این باره می گوید:
در روایت دارد یک کسی در بنی اسرائیل 3 سال دعا میکرد، اولادم میخواست، یه بچه از خدا میخواست، منذ 3 سنه، یعنی 3 سال تمام مرتب دعا میکرد اللهم ارزقنی ولدا، خدایا یه بچه بهم بده که انشاءالله اونایی که بچه دارن بچه هاشون سالم و صالح باشه، اونایی هم که ندارن خدا بهشون فرزند خوب انشاءالله عنایت بفرمایید، اللهم ارزقنی ولدم دعا میکرد، توجهی هم نمیشد. خدای تبارک و تعالی، حضرت موسی رد میشد اینو دید، دیدی دستاش بالاست، عرض کرد خدایا این بنده توست، التجا داره میکنه، من هر چی میرم تو رو برمیگردم میبینم این داره دعا میکنه. 3 ساله خطاب شد موسی، این 3 تا ویژگی داره، 3 تا خصلت زشت داره، تا اینا رو از خودش دور نکنه تا قیامت هم دستاش بالا باشه من دعاشو به اجابت نمیرسونم. انهو یدعوننی به لسان بزی، فحاشه، منو میخونه میره خونه فحش بزنه بچهش بوده. هستند بعضی نماز و عبادت و دعا و یا حسینی سر جاشه، فحشش هم سر جاشه، به لسان بددهانه. 2 قلب غیر نقی، یه قلبش رو پاک نیست، تطهیر نشده. امام حسین علیه السلام یه کسی اومد پیشش گفت انا من شیعتک، آقا من شیعه های شما، فهمود حال تعبیر من شلوغ نکن، شیعتنا شیعه های ما کسیه که سالم قلبش، من قشن و قلن، قش تو قلبش نیست، دقل نیست، کلک نیست. موسی این تو قلبش خورده شیشه است به قول امروزی ها. این طهارت قلبی نداره. و سوم نیت غیر صادقه، نیتش هم صادق نیست. اگر این ستا رو رفع کرد، و وقت جالبه این تیکه آخر روایت تو بهار روایت آخرش جالبه، فاخبره موسی علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام آمد بهش گفت فلانی خدا به من خبر داده ستا اشکال تو کارت، این ستا رو رفع کن. و اصله ذالک، این مهمه، گاهی انسان حرف میزنه کسی گوش نمیده، و اصله در روایت دارد این بنده خدا ستا عیب رفع کرد، هم زبانش فحاشی گذاشت کنار، هم دلشو پاک کرد، تطهیر کرد. گاهی این سینتونو بذارید به حرم امام رضا، به ذریح یا به درها، بگید اللهم طهر قلبی، خدا این قلبو دیدی غسل زیارت که میکنی اولش میگه چی؟ اللهم طهر، این قلب پاکیزه بشه. هم زبانشو اصلاح کرد، هم نیتشو، هم دلشو. او وقت دارد که فرزقه الله ولدن صالحا.
الهی
حضرت علی علیه السلام خطاب به فرزند بزرگوارش امام حسن علیه السلام فرموده است بخشش و عطای خداوند بسته به نیت توست، چه بسا در برآوردن حاجتت تأخیر شود تا بدین وسیله پاداش بزرگتر و بخشش بیشتر نصیبت شود. بسا باشد که چیزی بخواهی اما برای خیر و مصلحتی از تو دریغ شود، یا دیر یا زود بهتر از آن را به تو بدهند. بسیار می شود که بنده خواسته ای دارد که اگر برآورده شود موجب نابودی و تباهی دینش خواهد بود. دوستان ارجمند، بنده باید بداند که اگر خالق یکتا و قادر و متعالش از بخشیدن چیزی و یا برآوردن حاجتی دریغ داشته، حتما حکمتی دارد و البته آنچه خداوند برای ما می‌خواهد بسیار بهتر است از آنچه ما خود برای خود می‌خواهیم. خداوند باری تعالی در آیه 216 سوره شریفه بقره می‌فرماید بسا چیزی را خوش ندارید و آن برای شما خیر است، و بسا چیزی را دوست دارید و آن برای شما شر است، و خدا مصلحت شما را در همه امور می داند و شما نمی دانید.
منم که محتاجم و تویی که بی نیازی، من خودم رو شکستم که باز منو بسازم. منم که محتاجم و تویی که بی نیازی، من خودم رو شکستم که باز منو بساز. هوای تو بداره دل زمین گیرم، کاش با خودت تی بشه روزای تقدیر. راه مشیخ خان کبیر، رازق و تفل صدیر، بازم مثل خمیشه دست منو زود بگیر. عشقی بشه نبینم که عمر من تباه، موام شده سفید پیش تو رو سیاه. باز شب جمعه و چشام داره ماره هوایی حسین، چون که هوا مداره میگن شب جمعه ها شده شبا
رحمت. دوستان ارجمند، همچنان با برنامه در دیار دوست، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. حضرت امام سجاد علیه السلام، نبیره بزرگوار حضرت رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، می‌فرمایند دعای مؤمن یا برای آخرت او ذخیره می‌شود یا حاجتش برآورده می‌گردد، یا بلایی که مقدر بوده به او برسد از او دفع خواهد شد. پس چه بسا دعایی در ظاهر اجابت نشده باشد اما در حقیقت اجابت شده و بلایی را از ما دور کرده باشد و یا خیر کثیری را در آخرت برای من رقم بزند. دوستان عزیز، در بخش کارشناسی برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به سخنان استاد شجاعی که در مورد استجابت دعا با ما و شما سخن می‌گویند.
ما با خداوند چه رابطه‌ای داریم؟ گاهی وقتا از اصل ارتباط بین انسان و خداوند تبارک و تعالی قطع. وقتی قطع، اصلا انسان تعادلش رو از دست میده. نظام شخصیتی انسان، تعادلش، آرامشش، قدرتش با ارتباط با حق تعالی است.
ما رو به فقر مطلق در مقابل غنی مطلق برسونه و حس تمنای خود خدا رو در ما افزایش بده.
تمنای خود خدا رو در ما افزایش بده.
ای که صبرت نیست بر دنیای دون، چونت صبر است بر خدا ای دوست؟ چون
دنیات ازت یه ذره این ورمه میشه میریزی به هم تو مرز جنون انسان میره واقعا وقت دنیاش آسیب ببینه. وقت چجوری میتونه از خدا بگذره؟ هیچ وقت نخواستیم حق دل خودمون رو بگیریم، هر وقت خودتو میخوایم با خودت کار داریم،
آخرش همه چیو ازت میگیرن، میندازن رو سنگ غسالخونه، یکی یکی لباساتو در میارن، یک کفن میبندن که جمعت بکنن نه اینکه کفن مال تو بشه. هیچی هم که الان تو این زمان دستت نیست مال تو نیست، فقیر خدا بشو خلاص. انتم الفقراء الى الله والله هو الغني. با تو غنی میشم، فقط تو رو میخوام و خیلی میخوامت، خیلی فقیرتم. انتم الفقراء الى الله. فقط تو رو میخوام، با تو غنی میشم فقط. انتم الفقراء الى الله.
ما با خداوند چه رابطه ای داریم؟ ما فقیر مطلق هستیم و عین ربط هستیم. عین ربط نه اینکه یک موجود مستقلی هستیم که نیازهایی هم داریم، بلکه اساساً در نظام وجودی خودمون وابسته هستیم. فقر مطلق یعنی شما حتی برای اینکه پلکتون رو باز بکنید برای یک ضربان قلب احتیاج دارید به عنایت حق تعالی. و یهو توجه کنید که ما چجور محتاج به خداوند تبارک و تعالی هستیم. حالا موجودی که اینجوری محتاج هست، وقتی که از رو میره به سراغ غیر خداوند تبارک و تعالی، در واقع خودش رو از عامل حیات خودش محروم کرده. گاهی وقتا هستش ممکن است ما اشتباهات یا گناهایی بکنیم، میگیم خب حالا یه گناه کردیم، یک اشتباه کردیم، جبران میکنیم در ایته درونی خودمون، بعدن جبران میکنیم یا الان جبران میکنیم. گاهی وقتا از اصل ارتباط بین انسان و خداوند تبارک و تعالی قطع. وقتی قطع اصلا انسان تعادلش رو از دست میده. یعنی شما نگاه کنید بیماری های روانی که افراد مختلف میگیرن، ناراحتی ها، عصبانیت ها، دیوانگی های مختلفی که به سراغ انسان ها میاد، همه برای این استش که اصلا نامتعادلی که شما در جهان امروز میبینید، همه برای این استش که انسان ها از اونچه که اونها رو خوشبخت میکنن دور هستن. توجه فرمایید، من این توضیح بدم. ببین گاهی وقتا شما مثلا در یک جامعه مرض زیاد میشه، یه مثلا مردم این شهر، مردم این کشور بیماری هاشون در حد زیاده، سکته های مغزی، قلبی، نمیدونم چه بچه. چرا؟ چون این شهر آلوده است، سیستم تغذیه غلط، نظام تغذیه غلط هست، شهر آلوده است، هوا آلوده است، چند صد برابر به اصطلاح وضعیت مجاز آلودگی هوایی دارن. خب شما وقتی که اون چیزی که حق ریه است، حق معده است، حق سلسله اعصاب هست به شخص نمیرسه، توقع چی دارید شما؟ انواع و اقسام بیماری ها. ببینید اینو دقت بکنیم که خداوند اساس وجودش و ارتباط باهاش اساسی ترین نیاز انسانه، چه بفهمه چه نفهمه. شما اینجوری یه نفر نفهمیده اومد تو هوای تهران مریض نشه یا نخواد مریضه، وقتی شما وارد آب میشی در آب رونده خیز شونده است. کسی خودش رو از اساسی ترین نیازش محروم میکنه. شما باید دقت بکنید که دیگه تعادل معنا نداره. در سلامتی تعادل یعنی تغذیه مناسب.
نظام شخصیتی انسان تعادلش، آرامشش، قدرتش با ارتباط با حق تعالی است.
خوب توجه فرمایید. وقتی که محروم میشه شخص فکر میکنه که کمالات جمادی، نباتی، حیوانی میتونه جبران کننده باشه، و هرچی هم پیشرفت میکنه بدتر میشه. یعنی مثلا فرد کمالات جمادی مثل چی؟ میاد لباساشو تغییر میده، متنوع میکنه، سر و دست لباس میگیره، 50 جفت کفش میگیره، چند تا اتومبیل میخره. دیگه عرض کنم خدمتتون که اینا کمالات جمادی هستن. تلفن همراه داره یکی هم نه، مثلا 5 تا تلفن همراه داره. عینک آنچنانی، لباس آنچنانی، این کمالات جمادی هستش، خانه، مسکن با بهترین زیبایی ها و بهترین اسباب و اساسیه. ببینید دقت بکنید، ما با یه امر کاملا ریاضی روبرو هستیم. ریاضیات روح بشر طوری تنظیم شده که بخش اصلی شخصیت ما که فوق عقل ما رو تشکیل میده فقط با خدا آرامش میگیره، با چیز دیگری آرامش پیدا نمیکنه. یا کمالات گیاهی مثل زیبا بودن، زیبا کردن خود، عرض کنم خدمتون استخدام زیبایی ها، بدن خوب، هیکل خوب، فایده نداره. کمال جمال جمادیه، شما نمیتونی بخش فوق عقل و کمال جمادی ارضا بکنی. یا کمالات حیوانی، اون بخش کمالات حیوانی هر چقدر بیشتر بچه، همسر، نمیدونم لذت‌های مختلف حیوانی، ریاست، مقام، شهرت، محبوبیت، ولی فایده نداره، چون اساسا با این ساختار حقیقی نفس، با اینها از اساس تنظیم نشده، رابطه هم نداره. هرچی اینا بیشتر میشه مثل آب شور دریاست که کارو خرابتر میکنه فقط. یعنی حجم دیوانگی و جنون و نامتعادلی و استراب و افسردگی و دست زدن به کارهای غیر عادی و وحشتناک بیشتر میشه در شخص. یعنی شما تو زندگی خودتون هم دقت کنید و هر جا نامتعادلی میبینید مالی نستش، اون خوراکی که باید بهتون برسه نرسیده، امکان نداره. این که علا به ذکر الله تطمئن القلوب، قلب یعنی چی؟ قلب یعنی همه ی حقیقت انسان، قلب یعنی همه ی حقیقت انسان. بالاخره ما که خودمونم که مسخره بکنیم که هممون عاشق سعادتیم، عاشق خودمونیم، میخوام خوش باشیم، میخوام زندگی رو خوش بگذرونیم. خدا هم میگه خوشی تو اینه. چند جا در قرآن آورده کلمه فلیفرهو، در روایت اومده تلززو، اینه با خداست، لذت فرح با خداست. خب تو باید چیکار بکنی؟ آقا من الان معدم تشنشه، لذت و شادیش به چیه؟ آب دیگه، آب خنک گوارا میشه، این نشاط میده بهش. وقتی گرسنه هستن یه غذای مناسب، چشمم یه نور مناسب، گوشم یه صدای مناسب، جفت دیگه. هر موجودی ذره ذره کند در این عرض و سماس جنس خود را همچکاه و کهرباست. برای این شما وقتی خودتو محروم از خدا میکنی، سرتو شلوغ میکنی با کمالات جمادی، با کمالات حیوانی، با کمالات گیاهی، مشغول میشی، مشغول خانواده، شوهر، زن، بچه، نمیدونم مهمونی، خاله خاله بازی های زندگی، نمیدونم بنایی، نمیدونم ماشین خریدن، اینو بخر، دائما همش تو حسد کمبودهای مسائل مادی داری میدوی که یه قسمتش رو، یه چاله‌ای رو پر کنی، یه کاری انجام بدی. وقتی دائما داری این کار انجام میدی، تو جدول تقسیم بندی هفتگی که نگاه کنی، واقعا فرصتی نیست برای اینکه خود حقیقیت با محبوبش، با نیازش، با معشوقش، با اله خودش آرامش کسب بکنه. نمازهای ما هم که به درد نمیخوره، نمازهای ما هم که اصلا به درد نمیخوره. یعنی عبادت حقیقی به معنی رو در روی با خدا نیست، بهره برداری مستقیم از خدا نیست، جلسه ای نیست یا آقا ما رفتیم رو در روی خدا نشستیم 5 دقیقه تونستیم بگیم آره من و خدا با هم بودیم. ما میریم چش گوش بسته کور میریم و کور برمیگردیم تو نماز، فایده نداره. یعنی شما اصلا انتظار نداشته باش که بتونی یه شخصیت قدرتمند و شاد داشته باشی، اصلا انتظار نداشته باش که مثلا فرض فرمایید یه چیز احساساتو نریزه به هم، یه نامتعادلی در کمالات جمادی نریزدت به هم، نامتعادلی در کمالات گیاهی اعصابتو خرد نکنه، خردت نکنه، لهت نکنه، اصلا انتظار نداشته باش. زورم نمیشه گفت. یعنی ما میدونیم چیکار کردیم، ما پشتمون کردیم به یه حقیقت، داریم میدویم. توجه کردید؟ یکی بگه اولین اثر دعا این است. بالاخره تو جلسه دعا وقتی میگی الهی، اللهم، یا رب، رب، یا الله، وقتی این کلمه رو به کار میبری و روبرو میشی با او، اینو دقت کن، چون خدا میگه شما به محضی که این کلمه از دهن شما بیاد من میگم لبیک، اونم میگه لبیک، ولی ما حرفی برای گفتن نداریم، ما صداش میکنیم، اون میگه خب چیه؟ بعد میبینیم که ما رو در رویی نداریم اصلا باهاش. بی خب خدایا، 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 من اینم، حرفی نداریم بسن، اصلا خودشو نمیخوایم برای خودمون. یعنی ما نمیخوایم که آرامش کسب کنیم، ما میخوایم بریم خدا بگیم خدا بیا حال ما رو بیشتر به هم بزن، حال ما رو بیشتر بگیر. چرا؟ برای که وقتی میریم دست اونم به دستش میرسه، مثلا دستمون میرسه به زری امام رضا، میریم کربلا، میریم مکه، چشمون میخوره به خانه خدا، باز میبینیم ما قصه ها و عقده های کمالات چی رو داریم تو رو در روی با خدا. باز نگران جماداتمون هستیم، خونه و ماشینمون، نمیدونم بدن و سلامتی کی و کی و کی، مسائل مادی و طبیعی و حیوانی خودمون.
بازم اونجا که اون همینا رو میخوام، یعنی اصلا با خود خدا هیچ کاری نداریم.
ای که صبرت نیست بر دنیای دون، چونت صبر است بر خدا ای دوست چون؟
یعنی تو دنیات از یه ذره این ورمه میشه میریزی به هم، تو مرز جنون انسان میره واقعا وقت دنیاش آسیب ببینه. وقت چجوری میتونه از خدا بگذره؟ ما اصلا خیلی زاهدیم توی خدا، خیلی زاهدیم توی خدا، اصلا توقعی ازش نداریم، چیزی ازش نمیخوایم، توقعی ازش نداریم. هر وقت ما باش روبرو شدیم گفته خب لبیک عبدی، چی کار داری با من؟ باش ماشین میخوام، خونه میخوام، زن میخوام، شوهر میخوام، نمیدونم همینا رو میخوام، همش همینجوری هر حرف زدیم. هیچ وقت نخواستیم حق دل خودمون رو بگیریم. همتون خودتو میخوایم، با خودت کار داریم، جدای از همه این کمالات ارتباطاتی که داریم، ما خود برقی باید بشینیم با همی حرفی بزنیم. اینجوری نیست اصلا. خب شما انتظار داری اگه خدا اجابت بکنه، شما چی میخوای از خدا؟ داری یک سر دنیایی رو میخوای که هرچی بهت داده بشه اعصابت چیه؟ خردتر بشه، استرابت بیشتر بشه. مش واقعا اون فکر میکنه اگه دعاهاش اجابت بشه شاد میشه، آروم میشه. این آمار رو همیشه دارم میگم، تو این چند وقت زستر گفتم، به ما سال 79 تا 83 کاهش ازدواجمون 10% بوده، طلاقمون هم 40% بوده. حالا بذار حسابش بکن، اونایی که قبل از این وضعیت، یه سوم طلاقمون هم که توی یه سال اول زندگیه، اونایی که این فکر رو میکنن یه زمانی رفتن دخیل بسته بودن به امام رضا زن شوهر میخواستن، فهمی کن یه زمانی همین شوهر و زنه بشه بلای جونشون از دادگاه در بیارن، کتککاری و اینا فکر نمی کردن. ولی اگه کاش که ما اگه دخیل بسته بودیم موقعی که به امام رضا، آرامش میخواستیم، شادی میخواستیم، نشاط و قدرت روحی میخواستیم، خود خدا رو میخواستیم. اصلا شرافتمونو به میزان ارتباط خصوصی که با خدا داریم باید بدونیم. سر میزان ثروت و شرافت و شخصیت انسانی یک انسان بسته به این میزان ارتباط خصوصی و شخصیش با حق تعالی است. میزان ذکری که داره، میزان روابط خصوصی بدون هیچ چیز چشم داشته دیگه. یعنی من و خدا، خود این رفاقته. دائما تقول داریم، تو لجنزار طبیعت گیر کردیم و تمام دغدغه های ما دغدغه های طبیعی و حیوانی است. اساسا خدا رو از طریق کمالات جمادی و نباتی و حیوانی معنا میکنیم ما. قیمت خدا بسته به اسکات حال به ما بده تو این زمینه ها. یعنی چی؟ یعنی خدا اصلا هر وقت شما میری پیشش ازش یا الله میگی، نیازتو میگی، یه سوال از شما میکنه، میگه خودت چی؟ برای خودت هم چیزی میخوای؟ اما همیشه خدا اینو به ما میگه. ولی ما شده تا به حال خودمون یه چیزی بخوایم؟ ما هر چی خواستیم برای غریبه خواستیم، برای ناخودمون خواستیم. شده مثلا ما یه شب جمعه دغدغه خودمون رو داشته باشیم، یه شب جمعه به دغدغه خودمون بریم حرم، یه شب به دغدغه خودمون بلند شیم نماز شب بخونیم، یه فقط دغدغه خودمو دارم، هیچی از خدا نمیخوام، یادم بره اصلا که من توی عالم چه موقعیتی دارم، شوهرم، پدرم، برادرم، بدن دارم، مهمترین مسئله خودم باشم. خب از دعا چی برداشت کنم؟ خیلی بیمیلیم، بیرغبت. بالاخره انسان بر اساس نظام ارزشیش به هر چیز قیمت میده دیگه. شما الان به چیا قیمت میدید تو زندگیتون؟ میشه که بیشتری قیمت رو داره. موضوع نستش اصلا خداوند تبارک و تعالی قیمتی نداره در نظام ارزشی ما، متاسفانه. اما قدر الله حق قدره، قرآن هم میگه، یه اصلا قدر خدا رو ندرست. طرفیه بهش بیا کشتید غرق شد، پسرت مرد، زنت مرد، نمیدونم اون پولا گم شد، نظام ارزشیش بسته شده به همین، نشاطش، حالت جسمانیش با اینا تنظیم میشه. اگه بگم بهتر شد وضعیت، یعنی حالش خوب میشه، بگم بدتر شد اعصابش میگیره. حالا یه موقع یه کسی بفهمه خدا رو از دست داده، ما نمیفهمیم که چه بلایی داره سر ما میاد. میدونی چی دارم میگم؟ یعنی الان ماها خوابیم. الناسو نیامون ازاماتو انتبهو، مردم خوابن وقتی میبینن تازه بیدار میشه. ما واقعا خوابی بران، واقعا خوابی ما.
همراهان ارجمند، همچنان با برنامه در دیار دوست با شما همراه هستیم. آنچه شنیدید سخنان استاد دکتر شجاعی بود که در مورد استجابت دعا با ما و شما سخن گفتند. همچنان با ما همراه باشید.
إلهي قصرت الألسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك وأجزت العقول عن إدراك كنه جمالك وانحسرت الأبصار دون النظر إلى سبحات وجهك.
دوستان ارجمند، مسلماً بزرگترین گرفتاری انسان روز قیامت است. روزی که آسمان‌ها در هم پیچیده شده و زمین دگرگون می شود. کوه‌ها همچون ابرهایی به حرکت در می آیند و دریاها جوشان می شوند. در آن روز که مادران از وحشت فرزندان خود را فراموش می کنند و هیچ کس را پناهی نیست، مؤمنینی هستند که استجابت دعاهایشان همچون ابری بر سر آنها سایه افکنده و دلهایشان را آرام می کند. همه ما بندگان گناهکاری هستیم. با وجود همه این گناهان، خداوند نه تنها اجازه داده او را بخوانیم، بلکه ما را دعوت می کند به سوی او برویم و بر این دعوت اصرار دارد. ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. بسیاری از ما به جای پذیرش این لطف بزرگ الهی روی برمیگردانیم و به او پشت میکنیم. کسانی که جایگاه خود را در عرصه هستی نشناسند و لطف خدا را نسبت به خود نبینند، به جای توجه به خداوند از او رو برمیگردانند. حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در فرازی از دعا به موقعیت انسان در قبال خدا توجه نموده تا انسان جایگاه خود را در نزد او بشناسد و در کنار عظمت همراه با لطف و کرم ناسپاسی و پستی خود را نسبت به خدا دریابد. لذا می فرماید: خدای من، تو مرا دعوت می کنی ولی من از تو روی برمی گردانم. همراهان ارجمند، آیا تا کنون اتفاق افتاده است که به دوستی اظهار محبت و صمیمیت کنید اما او اعتنایی نکند و شما در مقابل بی اعتنایی و بی لطفی او باز هم اظهار محبت و دوستی کنید؟ آیا پس از همه مهربانی های شما این تصور برای او پیش نیامده که او برحق است و بخواهد منتی نیز بر شما بگذارد؟ حال تصور کنید این رفتارهای یک بنده ضعیف در مقابل خداوند خالق و رازق تصویری زشت و مشمئز کننده از غرور و تکبر موجودی ضعیف در مقابل خان گسترده رحمت الهی. مگر انسان در مقابل خدا چه دارد که به آن بنازد؟ هر وقت که او را می‌خواند خود را با کاری سرگرم می‌کند. اما شگفتا که با وجود این رفتار بد، رحمت و احسان پروردگار قطع نمی گردد. بخشهایی از دعای افتتاح و بیان همین رفتارهای ناپسند اختصاص دارد و این گونه عرضه می دارد: تو به سوی من دست محبت دراز می کنی و برایم آغوش مهر می گشایی، ولی من به تو پشت می کنم و کی نمی ورزم. و تودد الیه فلا اقبل منك. تو با همه عظمت به سوی من میایی و دوستی میورزی، ولی من با همه حقارتم از تو میگریزم و نمیپذیرم. که ان لیتطول علیک، انگار که منتی بر تو دارم یا ولی نعمت تو هستم. خداوند به قدری مهربان است که حتی از بنده گناهکار و خطاکار خود نیز غافل نمی شود و او را از یاد نمی برد. در روایت آمده است که خداوند متعال به حضرت داوود علیه السلام وحی فرمود: اگر کسانی که از من روی گردانیدند بدانند چگونه منتظرشان هستم و چقدر لطف من شامل حالشان هست و چقدر به ترک گناهانشان مشتاقم، از شدت شوق جان می دادند و بند بندشان از هم می گسست. ای داوود، این اشتیاق من است به کسانی که به من پشت کردند، پس چطور خواهند بود برخورد من با آنان که به من رو کردند؟ این روایت به خوبی نشان می دهد که خداوند چقدر نسبت به بندگان خود رؤوف است، حتی اگر گناهکار باشند. در دعای افتتاح نیز به این نکته اشاره شده و چنین آمده است: فلم یمنعک ذلک من رحمت لی والاحسان الی و تفضل علی بجودک و کرمک. شگفتا که همه زشتی ها و پستی هایم مانع لطف و احسان تو نمی شود و تو را از بخشش بیکرانت باز نمی دارد و از عطایای تو چیزی را نمی کاهد. فرحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل احسانك انك جواد كريم. پس ای خدا، بر این بنده نادانت رحم کن و در مقابل جهالتش آغوش بکشا.
آرام می شوم وقتی رو به تو دارم.
کسانی که گفتید ایمان آوردید، برگردید به سوی خدا. کسی که توبه کرد دیگه باید به سوی گناه بر نگرده. و چرا با خدا آشتی نکنید؟ چه تک یکایی بهتر از خدا؟ چند سال از عمرت گذشته، ای گناه کردی، ای جفا کردی، ای خطا کردی، یه بار آبروت نبود، بازم بهت نگفته نیا، بازم گفته بیا. در خونه رحمت من به روی تو بازه، هر وقت بیای من تو رو میپذیرم. چه خدای مهربانی است مولای،
چه خدای مهربانی است.
خداوندا، و آن دم که تو را خوانم دعایم بشنو، و چون تو را ندا دهم ندایم بشنو، و آنگاه که با تو راز گویم به من رخ بنمای، که از همه جهان و جهانیان به سوی تو گریختم و در پیشگاهت ایستادم نالان و زاران و بی برگ و نوا، و به پاداشی که نزد توست امیدوارم.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله،
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
آری، خداوند انسان را برای خود خلق فرموده است، و اگر راه عشق را با کرب و بلا قرین ساخته، از آن است که جز اهل الله در این راه قدم نگذارند.
دوستان عزیز وقت شما بخیر. امیدوارم که طاعات و عبادات شما در این لحظات نورانی ماه مبارک رمضان مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشد. ما را هم در دعاهایتان یاد کنید. دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه و در ادامه تفسیر سوره شریفه حمد توجه شما را جلب میکنم و بخش دیگری از تفسیر این سوره توسط استاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر محسن قرائتی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هر آیه رو چند دقیقه خیلی فشرده تفسیر داریم با هم. سوره حمد هستیم، آیه آخر.
صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
در آیه قبل گفتیم خدا یا همه ما را به راه مستقیم هدایت کن. حالا راه مستقیم کدومه؟ خب هر کسی میگه راه من درسته، هر کسی میگه راه من درسته، تو خیابون و کوچه و بازار با هر کی مصاحبه کنه، آقا سلام علیکم، ببخشید شما راه درسته یا غلط؟ میگه نه خیلی راه ما درسته. خداوند اینجا مصداق معین کرده، گفته ببین راه درست ایناست، راه مستقیم هر کسی هر رای و هر سلیقه‌ای را نگه، راه و سلیقه ما درسته. صراط الذین انعمت علیهم. ما که از خدا میخوایم خدایا اهدنا صراط المستقیم، ما را در راه حق قرار بده. راه حق راهی کیاست؟ صراط الذین، راه حق راه کسانی است که با آنها را مشمول نعمت خود قرار دادی. انعمت علیهم، نعمت هم نعمت مادی نیست، چون نعمت مادی رو خدا به طاغوت ها و جنایتکاران داده، اصل هواپیما شخصی، قالی ابرشومینه، کاخ، باغ، استخ، پول، دلار، شهوت، لذت، اینا که راه مستقیم نیست. که همه ما میدونیم که بسیاری از جنایتکاران در رفاهن و اینها هم نمیتونن، به هیچ که قبول نداره که راه اینها مستقیم باشه. پس وقتی میگه انعمت علیهم، مراد این خوراک پوشاک مسکن نی، نعمت نعمت معنویه، به دلیلی که در سوره نساء هم بیان کرده که اسم چهار گروه برده، گفته راه انعمت علیهم در و من یطع الله، در سوره عرض کنم به حضور شما که نساء آیه 69 آیه اینه، میفرماد که من یطع الله و رسول، اگر کسی مطیع خدا و رسول بود. بحثمون چیه؟ بحثمون که انعمت علیهم کیا هستن. انعمت علیهم کی هستن که شما روزی ده بار میگی خدا یا منو در مسیر انعمت علیهم قرار بده. صراط الذین انعمت، منو بنداز تو اون جاده، جاده انعمت علیهم. انعمت علیهم کیان؟ اینا هستن. میگه کسی که مطیع خدا و رسول باشه، اینها مع الذین انعم الله علیهم. انعمت علیهم همون انعم الله علیهم کیان؟ نبیین، انبیا، صدیقین، کسانی که فکر و عملشون صادق باشه، منافق نباشن، تمام وجودشون صداقت باشه، شهدا و صالحین، افراد صالح. پس شما که میگی صراط الذین انعمت علیهم، یعنی خدای من میخوام راه انبیا، راه صدیقین، راه شهدا و صالحین رو برم. انعمت علیهم اینها هستن، غیر المغضوب، غیر از مغضوبین. مغضوبین کی هستن؟ تو قرآن گروهی مغضوبن، مثلا اینها که یهودی ها مغضوبن، چون قرآن میگه با او به غضب، با او به غضب. حالا یهودی ها چرا مغضوبن؟ غلط های یهود رو گفته، میگه و اخذهم الربا، رفتن دنبال ربا، و قد نهوا عنه، با اینکه در تورات بهشون گفته بودیم ربا حرامه، ولی بازم یهودی ها رفتن. تن پرورا تن پروری کردن، هرچی موسی بهش گفت بیاد بریم تو شهری که خدا گفته، گفتن نه تو شهر با دعوا کنیم، جنگ من حال ندارم، اذهب انت و ربک که فقاتلا، تو با پروردگارت برید دعواتون رو بکنید، انا هاهنا قاعدون، ما حال جبه و جنگ نداریم. دیگه مغضوبین کی هستن؟ قوانین آسمان رو عوض کنن، قوانین آسمانی رو کسی عوض کنه، یحرفون الکلم. پس ببینید یهود خدا میگه فضلتکم علی العالمین، یهود یه زمان فضیلت داشتن، بعد یهود دوچار غضب شدن، ذالکه به ما عصوا، چون معصیت کردن، ربا خوردن، تن پرور شدن، قوانین آسمانی رو تغییر دادن. ابولهب خدا میگه مغضوب است، تبت یدا ابی لهب، تبت یدا یعنی نفرینه، نفرین بر ابولهب مغضوبه، فرعون مغضوبه چون خدا غرقش کرد، قارون مغضوبه چون خدا تو خاک خفش کرد، قاتل خدا میگه کسی مؤمنی رو بکشه من قتل مؤمنم غضب الله، منافق خدا میگه غضب الله علیه، عالم بی عمل خدا میگه مغضوب است، کبر مقتن، مقتن یعنی غضب، کبر مقتن یعنی بزرگ از غضب خدا بر کسی که کبر ان تقول و مالا تنون حرف میزنه، سفارش میکنه دیگران را، خودش اهل عمل نیست. اینها همه مغضوبین قرآن هست. یه بار دیگه بگم مغضوبین کیان؟ رباخار، تنپرور، قانون آسمانی رو عوض کن، آدم کش، عالم بی عمل، کارشکن، زوردار بی دین، فرعون، پولدار بی دین، قارون. کلمه غضب را خدا تو این افراد به کار برده و شما در نماز میگی غیر المغضوب علیهم، اینها مورد غضب هستند، خدای من جز به این غضب شده ها نمیخوام باشم، من متنفرم. در نماز هم زنده باد داریم هم مرده باد، زنده باد انعمت علیهم، مرده باد مغضوبین. ولایت داریم، ولایتی کیو میخوای؟ الگود کیه؟ امامت کیه؟ اسوه کیه؟ میخوای مثل کی باشی؟ تو چه راهی میخوای باشی؟ صراط الذین انعمت علیهم، راه شهدا و انبیا و صدیقین و صالحین میخوام باشم. از کیا بدت میاد؟ از مغضوبین بدت میاد، غیر المغضوب. دیگه کی؟ ولا الضالین. من با افراد ضالم، افراد منحرف، حالا اونها که انحراف دارن، افراد انحراف هم تو قرآن میفرماد که من یتبدل الکفر بالایمان فقط ضله، چیزی که به جای ایمان کافر بشود ضله، من یشرک بالله فقط ضله، خدا را رها کنه بر سراغ غیر خدا ضله گمراه، من یعص الله و رسوله فقط ضله، فرمان خدا و رسول خدا را معصیت بکنه ضله، کسی که دشمن را سرپرست میگیره، ولایت طاغوت را میپذیره، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، تا آخرش که میگه که و من یفعله منهم منکم فقط ضل سواء السبیل، کسی اگر رهبری طاغوت را بپذیره، رهبری یهود و نصارا را بپذیره، کفر را انتخاب کنه، معصیت خدا و رسول کنه، اینها ضلاله. وقت ضلالت هم تو قرآن چه رقم داریم؟ هم ضلال مبین داریم، هم ضلال بعید داریم، هم ضلال قدیم داریم. ولا ضالین، شما در نماز بگی خدا یا جزو این منحرفین نباشم، یعنی یه وقت دینمو با کفر عوض نکنم، یه وقت فرمان خدا و پیغمبر رو رها نکنم، فرمان برای قربانگوی کس دیگه باشم، اینها ضالن، منحرفن. ولا ضالین، ما از منحرفین نمیخوام باشیم. پس شما در نماز چه گفتی؟ میگی خدا یا بسم الله، به تو امید دارم، نه کس دیگه، خودم به تو میسپارم، از تو کمک میخوام، توکل و عشق تو در من است، کارم و رنگ تو میکنم، الحمدلله کل ستاش مال توست، چون هر کس هم هر زیبایی و کمال داره از تو داره، تو هستی را داری روش میدی، نه فقط من، من در کنار هستی روش میکنم، آن به آن از سرچشمه رحمت به ما رحمت میرسه، الرحمن الرحیم، مسیری که میریم سرکارمو در قیامت با تو مالک یوم الدین، هم رشدمو دادی، هم مسیر رو تعیین کردی، هم سرکارمو با توست، پس بی خود جای دیگه میریم، ایاکن عباد، فقط بنده ای تو، در بندگی تو باید کمک میکنی، ایاکن استعین، اگر خواسته باشیم فقط بنده ای تو باشیم، باید اهدنا الصراط المستقیم، بندگی تو در راه مستقیم هدایت، راه مستقیم از تو میخوایم، تنها دعای واجب همین اهدنا الصراط المستقیم، در چی راه مستقیم؟ در انتخاب شغل، در انتخاب کلام، همسر، رشته تحصیلی، با کی بجنگیم، با کی قرار کنیم، در خوراک، پوشاک، در همه آنات و در همه چیز، همه ما را، نه من، اهدنی نه، اهدنا، همه ما را به راه مستقیم هدایت کن. راه مستقیم کیان؟ هر کسی میگه راه من درسته، میگیم نه، راه مستقیم صراط الذین انعمت، راه مستقیم راه انبیا و شهدا است، اینا الگوی منن، غیر المغضوب. در قرآن گروهی غضب شدن، قارون ها، فرعون ها، ابو لهب ها، قاتل ها، عالم بی عمل ها، اینها مغضوبن و من غیر المغضوبم. ولا ضالین، نمیخوام جزء غضب شده ها باشم، نمیخوام جزء ضالین باشم، میخوام جزء در خط انبیا و صدیقین و صالحین باشم. خدایا به ما توفیق بده، همه ما را به راه مستقیم هدایت کن، همه ما را از راه مغضوبین و ضالین دور بدار، کمتر از آن ایمان را به خودم واگذار نکن، لغزش های گذشته ما را تبدیل به حسنه بفرما، و السلام علیکم و رحمت الله.
همراهان صاحب دل، وقت شما بخیر. امیدوارم که مطالبی که بیان شد مورد توجه شما قرار گرفته باشد. آنچه شنیدید بخش دیگری از تفسیر سوره شریفه حمد بود که توسط استاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر محسن قرائتی تقدیم شما گردید. همچنان در دیار دوست همراه شما هستیم.
أفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا أفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر لهادي في حسن الخلق حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاقي سبقا أقيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا سجايا جميل الشيم نبي البرايا شفيع الأمم شفيع مطاع نبي كريم وسيم جسيم نسيم وسيم إمام رسول في إشفاي سبيل أمين خدا مهبة جبرئيل کریمی که چرخ فلک دور اوست همه نورها بر تو به نور اوست ندانم کدام این سخن گویمت چه والاتری زن چه من گویمت بلند آسمان پیش قدرت خجل تو مخلوق آدم هنوز آب و گل کریم السجایا جمیل الشیم نبی البرایا شفیع الامم شفیع مطاع نبی کریم قسیم جسیم نسیم وسیم لم اثن الله علی في أحمد أصبع في من صدقا قد أدب ربي مرسله وأكرم من ربي خلقا أقيت على الحسن العبقا فالورد تضوع وتنقى حسن يا
بهار رمضان در تلاقی با بهار طبیعت دلها را به شور و شکفتن خاصی دعوت کرده است. عطر گلهای بهاری جانها را به جان و وجد آورده و نسیم معنوی رمضان دلها را تازه کرده است. باران بهاری و باران رحمت الهی هر دو بر انسان جاری شده و تنها و قلب‌های خسته از گناه را نوید بخشش می‌دهد. رحمت‌های الهی در سحرهای ماه مبارک رمضان بیشتر از زمان‌های دیگر بر بندگان جاری است و مؤمنین در این لحظات پر نور دانه دانه اشک‌های خالصانه را در هیاهوی مناجات‌های عاشقانه نثار مهربانی خدا می‌کنند تا دری از نو شدن، متولد شدن و تعالی یافتن را به رویشان بگشاید. روزداران لذت بندگی و قرب الهی را چشیدند و اطمینان دارند که خداوند به وعده‌هایش عمل می‌کند، چرا که خود فرموده است: و اذا سألك عبادی فإني قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان. و هنگامی که بندگان من از تو درباره من سوال می‌کنند بگو من نزدیکم، دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا می‌خواند پاسخ می‌دهم. خاصیت بهار نشاط و طراوت است. برخی از انسان‌ها نیز بهاری هند. کنارشان که می نشینی شکوفا می شوی، جان می گیری، جاری می شوی و از عطرشان لبریز می شوی. بیایی تمکنون که بهار قرآن در بهار طبیعت تلاقی کرده، روح و جانمان را با بخش دیگری از کلام امام سجاد علیه السلام بهاری کنیم. امام سجاد علیه السلام نبیره گرانقدر حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در فرازی از دعای ارزشمند مکارم الاخلاق می فرمایند: اللهم لا تدع خصلة دعا و منی الا اصلحتها ولا عائبتا اونب بها الا حسنتها ولا اکرومت فی ناقصتا الا اتممتها. پروردگارا خصلت قابل سرزنشی را در وجود من وام گذار، جز این که اصلاحش کنی و هر زشتی که با من است و موجب نکوهش من است به زیبایی بدل نمایی و هر کرامت کمال نایافته که در من است کامل فرمایی. در این فراز از دعای مکارم اخلاق از خداوند می خواهیم که زشتی های رفتاری و کرداری ما را که موجب نکوهش دیگران می شود از وجودمان پاک کند و یا آن را اصلاح نماید و حتی رفتارهای ما را به زیبایی بدل نماید. از آنجا که انسان یک موجود اجتماعی است و با طیف‌های مختلف مردم، هم از خانواده، دوستان، همکاران و غیره در ارتباط است، می‌بایست به گونه‌ای رفتار کند که موجب اذیت و آزار دیگران نشود. گاهی خصلت‌های مذمومی مانند حسادت، کینه، دشمنی، سوء ظن، بدگمانی، سوء تفاهم و از این دست در وجود فرد نهادینه شده و روابط اجتماعی را تحت تأثیر قرار می دهد. حتی گاهی اختلاف سلیقه باعث بروز رفتارهای بد شده و موجب می شود که انسان در زندگی با دیگران نتواند روابط صحیح دوستانه و صمیمانه‌ای برقرار کند. بی‌توجهی به آداب اجتماعی سبب هرج و مرج و آسیب‌های جدی به فرهنگ عمومی می‌شود. اکنون بر اثر مشکلات اقتصادی و فرهنگی در جوامع گوناگون به روشنی ملاحظه می‌شود که آداب معاشرتی و سلوکی در بین مردم به شدت آسیب دیده است. احترام به والدین، معلم و همسایه، صله رحم، مهمانی اقوام خیشان، رعایت حرمت خانواده و محرم و نامحرم، حقوق همسران، امور مسافرت، روابط دختران و پسران در جوامع خدشه‌دار شده است و بسیاری در این زمینه انگشت نما شدند. برای درمان و معالجه صفات ناپسند، ابتدا باید از خداوند کمک گرفت و آنگاه با خودسازی و تکرار و تمرین خوبی ها درون خود را سرشار از نیت ها و رفتارهای پسندیده کرد و ماه رمضان بهترین فرصت برای اصلاح نفس و تراوت دل هاست. امام سجاد علیه السلام در ادامه این دعا از خداوند می‌خواهند صفات ناقصی که در وجودشان هست را نیز به بهترین شکل کامل فرماید. گاهی صفات خوبی در فطرت انسان‌ها وجود دارد، ولی باید برای پرورش و خالص کردن آنها کوشش کرد و حضرت سجاد علیه السلام در پایان این فراز تکمیل این دسته از صفات والای انسانی را از درگاه خداوند خواستار شدند. در این باره به سخن پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مراجعه می کنیم که در وصیتی به حضرت علی علیه السلام فرمودند: ای علی، هفت خصلت است که اگر آنها در کسی باشد بی گمان حقیقت ایمانش کامل و درهای بهشت بر روی او گشوده می شود. این خصلت ها عبارتند از کامل گرفتن وضو، زیبا و نکو گذاردن نماز، پرداختن زکات مال، فرو خوردن خشم، نگاه داشتن زبان، آمرزش خواستن از گناهان، خیرخواهی خاندان پیامبر. در این بهار زیبا از خداوند می خواهیم که ما را به بهترین و زیباترین صفات اخلاقی و رفتاری مزین نماید. خب دوستان عزیز، در هفتمین سحر ماه مبارک رمضان توجه شما را جلب می کنیم به شنیدن دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان.
اللهم اعنی فیه علی صیامه و قیامه و جنبنی
آمین یا رب العالمین. همراهان عزیز، بسیار خوشحالیم که در این دقایق سراسر نور و رحمت خداوند متعال ما را همراهی کردید. امیدوارم که طاعات عبادت شما عزیزان مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشد و انشاءالله که ما را هم در دعاهایتان یاد کرده باشید. در این لحظه ضمن خداحافظی از همه شما دوستان، توجه شما را جلب می‌کنم به شنیدن دعای سحر ماه مبارک رمضان. تا سرگاهی دیگر، بدرود. خداوند یار و نگهدارتان باد.
اللهم اینی اسألک من بهائک بأبهاه و کل بهاء
Allahumma
بأوسعها وكل رحمتك واسعة.
اللهم إني أسألك برحمتك كلها.
اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة.
اللهم إني أسألك بكلماتك كلها. اللهم إني أسألك
أسألك من مسائلك بأحبها إلي وكل مسائلك إليك حبيبا.
اللهم إني أسألك بمسائلك كلها.
اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه وكل شرفك شريف.
اللهم إني أسألك بشرفك كل.
اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه وكل سلطانك دائم.
اللهم إني أسألك بسلطانك كله.
اللهم من ملكك بأخره وكل ملكك فاخر.
اللهم إني أسألك بملكك كله.
اللهم
فأجبني يا الله ولا تمكر بي في حيلتك من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك ومن أين لي النجاة ولا الذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك وللذي أساء